سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. تاریخ ما سرشار از داستانهای متعدد و پرشمار، مخصوصا دوران جنگ. آدمها، شهرهای ما، عرض کنم که همه اینها میتونه حرفای زیادی از معرفت و مردونگی و عزت و شرف داشته باشه. داستانهایی که گهگدار همجوری بی‌مناسبت هم باید بهشون سر زد. در ادامه هم درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتشون رو بشنیم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
حسین با یه ورقه تو دستش سمت مامانش رفت و گفت رضایت نامه است واسه اعزام. بتول خانوم جارویی که تو دستش بود و انقدر فشار داد که سر انگشتاش رفت و خوردریزه های جارو و زخم شد. با طلوع خورشید ترکش دشمن دست راست خرازی را از او گرفت، اما یاران او دشمنان را به عقب راند. ژنرال ماهر عبدالرشید که واقعا از تصور سقوط شهر بصره ترسیده بود، تمام چینشی را که قبل از آن برای عقب نشینی انجام داده بود به هم زد.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، مادری که با شجاعت پسرانش رو بدرقه کرد. صحنه اول، داخلی، خانه‌ای که خیلی وقت منتظر برگشتن مسافر هاست.
حسین خوشحال بود، درست عین زمانی که از طرف مدرسه میخواست بره اردو. تازه از مسجد برگشته بود خونه، اومد سمت بتول خانم و گفت سلام مامان جون، خوبی؟ بتول خانم اومد سمت حسین و گفت سلام جان مادر، خوشحالی انگار، همیشه بخندی مامان جون. حسین یه نقل رو میز برداشت و خورد و گفت مسجد بودم، میخوام برم، عین داداش کاظم دارن اسنویسی میکنن. بند دل بتول خانم پاره شد، رو صورت حسین مکسی کرد و رفت سراغ آشپزی. حسین در حال ناخونک زدن به غذاها گفت مامان چی میگی؟ بتول خانم گلوی صاف کرد و گفت خب داداش کاظمت که رفت، دلم به تو خوشه، تو بری من چی کار کنم؟ حسین پکر نشست کنار پشتی و گفت الان که فقط اسنویسیه، حالا کو تا اعزام. بتول خانم بغضشو قورت داد و گفت باشه، میخوای بری؟ حسین لبخندی زد و با چنان ذوق و شوقی گفت آره میخوام برم، به خصوص که محمودم داره میره. بتول خانم دلش پیش مادر محمود بود که از دار دنیا همین یه بچه رو داره. سری تکون داد و گفت چی لازم داری؟ حسین گفت نمیدونم، میپرسم میگم. اضطراب افتاد تو جون بتول خانم، نمیتونست کار آشپزخونه رو دست بگیره. رفت سمت شیر آب، یه مش آب به صورتش زد و دوباره مشغول شد. اون شب بتول خانم نخوابید، فقط به رفتن حسین فکر میکرد، به خصوص که کاظمم چند ماهی بود که خبری ازش نبود. بتول خانم شوهرش چند سال پیش از دیابت شدید فوت کرده بود، تنهایی این دوتا پسر رو به دندون کشیده بود. حسین 16 سالش بود اما خیلی بیشتر از سنش میفهمید. صبح زود حسین رو راهی کرد مدرسه و خودش به کاراش رسید، ولی فکرش مشغول و همهمه تو سرش یه لحظه ساکت نمیشد. بعد از ظهر حسین شاد و خوشحال اومد، مامان مامان. بتول خانم گفت بیا اینجا تو حیاطم. حسین با یه ورقه تو دستش سمت مامانش رفت و گفت رضایت نامه است واسه اعزام. بتول خانم جارویی که تو دستش بود و انقدر فشار داد که سر انگشتاش رفت و خوردریزه های جارو و زخم شد. ما تو مبهوت به حسین نگاه کرد و یه باشه ی ریزی گفت و دوباره مشغول شد. حسین با خوشحالی رضایت‌نامه رو گذاشت رو پله و گفت مامان یادت نره امضاش کنی، شب باید ببرمش مسجد. بتول خانم خیره شد به کاغذ رو پله ها، نمیدونست حکمت این دوری از بچه‌هاش چیه. نمیخواست تو تصمیم حسین دخالت کنه، خودش بهشون یاد داده بود شجاع باشن، برای همین همراهیش میکرد، برای کاظم هم همین کارا رو کرد. نامه رو امضا کرد. خدایا داره دوباره تکرار میشه، کاظم جانم همین جوری رفت. رفت و ازش خبری نیست. حالا هم که حسین کم کم وسایل سفر رو آماده کرد تا روز سفر رسید. حسین وسط درس و مدرسه اعزام شد. حسین رو سوار کرد تو اتوبوس رزمنده ها. جلوی قطره های اشکش رو گرفت. چون یاد داده بود آدم شجاع، آدمی که داره کار درست انجام میده، اشک نمیریزه حتی از سر شوق. دستی برای خداحافظی تکون داد و اتوبوس دورتر و دورتر شد. دستای لرزونش رو زیر چادر قایم کرده بود و چادرش رو محکمتر از قبل زیر گلو گرفته بود و بغضاش رو عین سنگ قورت میداد. کامش تلخ تلخ بود. صورتش اینه گچ سفید شده بود. رسید خونه، در و بست، نشست پشت در، زل زد به در و دیوار. حسین دیگه نیست. نگاش افتاد به کاپشن حسین که روی رخت آویز بود. رفت سمت رخت آویز و کاپشن رو تنش کرد و رفت تو حیاط. چشمش خورد به پله‌ای که رضایت‌نامه روش بود. توپی که گوشه حیاط افتاده بود. درخت خرمالویی که حالا داشت از اون کالی در می اومد و حسین و کاظم لحظه شماری می‌کردن برای چیدنشون. رفتن. چشم به راه موند. اولش فکر می‌کرد جنگ زیاد طول نمی‌کشه. فکر می‌کرد یکی در میون پسراش میان و میرن. ولی نیومدن. چند سال بعد جنگ تموم شد. خیلی‌ها اومدن. خیلی هم هیچ وقت بر نگشتن، عین حسین و کاظم، ولی هیچ وقت کسی اشک ریختن بتول خانمو ندید. شجاعت تو خون این مادر و پسراش بود.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم. بگو کجایی، نشان تو گه زمین گاهی، ز آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
خب، مسلم جان، خدا حافظ.
یعنی چی؟
شرمنده.
نمیتونم بیا؟
اجازه ندادم. یعنی موقع تو هنوز نرسید.
کجا میری بی معرفت؟ اینجوری رفیقتون رو جا میذارید و میرید؟ آره؟ آره وایسادی؟ آره؟ من بدبخت، بیچارم، بی ارزم، آلودم، واگیر دارم. آره؟ یا یه گناه و معصیتم. نفسم مریضتون میکنه. بایدم منو جا بذارید و برید. بایدم از من فرار کنید. شما پاکین، عزیزین، آبرومندی، سالمی، اما من جزام گناه سر تا پامو گرفته. اما نامردا، من هم یه زمانی مثل شما زلال و جاری بودم، پاک بودم، کنارتون بودم، رفیقتون بودم. اگه همه اینا نبودم، بابا نوکرتون که بودم. یادت مرد با یادت تو عموه تو کوه یادت چند با کیست کشیدم بسر اصغر یادت برات بوتیناتو واکس میزدم رضا تو بابا من کمکتیر واکسید بودم حالا ببینین رفیقتون توی این در جلو جامونده داره توی در توبله
در سوم بچه های تلاییه. صحنه اول، سالهای نچندان دور، وقتی همه جان بر دست برای آزادی می جنگیدن.
لطفاً شما هم بیایید و سهمی از این دلنوشتم را بردارید. من ماندم که چگونه با این صدای خط خوردم دردهایشان را در گوشتان نجوا کنم، که چگونه رازهای ناگفتشان را یکی یکی برایتان بشمارم و شما را به آسمان نجابتشان ببرم. بچه های طلاییه بیداران قبیله بزرگ ما هستند. بچه های طلاییه آینه های به پرواز در آمده در باغ ملکوتند. بچه های طلاییه بچه های گریه های نیمه شب. وقتی حدود 45 کیلومتر از جاده اهواز خرمشهر را طی کنید به یک سراهی برمیخورید. اسمش طلاییه است. طلاییه شبهای زمستانی سرد و روزهای تابستانی خیلی گرم دارد. اگر از آنجا قدری به سمت غرب بروید به آبهای هور برمیخورید. طلاییه تابع بخش هویزه و دهستان بنی صالح است. آنچه منطقه طلاییه و هورهای اطراف آن را زبان زد کرده به سبب نبردهایی است که در دهه 60 در آنجا اتفاق افتاد. طلاییه آن روزها پر بود از میدان مین و موانع غیر طبیعی دشمن. عراقی‌ها از ترس حمله نیروهای ایرانی دور تا دور خود را پر کرده بودند از این موانع که تا خط دوم و سوم خودشان ادامه داشت. بچه های غواص هر شب از محور طلایی وارد آبهای هور می شدند و تا کیلومترها سنگرها و امکانات دشمن را شناسایی می کردند. عملیات بزرگ خیبر آغاز شد برای از بین بردن نیروهای سپاه سوم عراق. در ساعت 20:30 دقیقه سوم اسفند ماه سال 62 با رمز یا رسول الله که این عملیات پیروزی بزرگی را برای رزمندگان به همراه داشت. در یکی از شبها شهید حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام به نیروهای خود گفت امشب شب عاشوراست. نماینده امام از همون خواستن در طلایی وارد عمل شیم. ما با تمام توان لشکر میزنیم به دشمن. هر کی میتونه بمونه، هر کی نمیتونه آزاده که بره. تا صبح نبرد سختی در گرفت. شب خونینی بود. با طلوع خورشید ترکش دشمن دست راست خرازی را از او گرفت، اما یاران او دشمنان را به عقب راندند. جزیره مجنون در طلاییه قوقا بود، لبریز آتش و دود و خاکستر. آسمان انگار بر ستونهای بلند دود و آتش استوار شده بود. تانک ها نعره می کشیدند و گلوله ها سینه زمین را می خراشیدند. گلها یکی یکی بر خاک می افتادند. بوی شهید می آمد. راستی از حاج همت و باکری چه خبر؟ چند فرمانده در قرارگاه فرماندهی گرم کار بودند. گلوله خمپاره از راه رسید و به سنگر خورد. حاج ابراهیم همت گفت بر محمد و آل محمد صلوات. انگار نه انگار که خمپاره ای آمده. لشکر 27 محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم به فرماندهی حاج همت در قسمتی دیگر از منطقه به قلب دشمن زد. همت سوار بر موتور به دنبال رساندن نیروهای رزمنده به خط مقدم بود. ناگهان گلوله توپ دشمن. حاجی شهید شد، اما هنوز کسی خبر نداشت. حاج همت شهید شد. آهای بسیجی ها، رزمنده ها، آهای جبهه. در جای دیگر از طلاییه نوبت به مردان دلاور لشکر 31 عاشورا رسید. حمید باکری قائم مقام لشکر سومین سردار شهیدی بود که به آسمان پرواز کرد. شهدا در باغ بهشت را باز دیده بودند و دل ماندن نداشتند. پیکر حمید باکری و دوستانش بر زمین ماند. دشمن شکست خورد و پرچم الله اکبر بر دل چاک چاک طلاییه به اهتزاز درآمد. شکسته سر و باغ آشنایی، چه سنگین است این بار جدایی. همه کوچه به کوچه هجله هجله، وطن از خون پاکان گشته دجله. تو را ای نازنین منزل مبارک، مبارک بادت ای جان هجله خاک. روز 19 اسفند سال 1363 یا فاطمه الزهرا. در یکی از روزها مهدی باکری، فرمانده شجاع لشکر آشورا، به صورت تک تیرانداز و آرپیجی زن با دشمن رو در رو شد. ناگهان به پیشانیش تیر خورد و نیمه جان بر زمین افتاد. پیکرش در یک قایق بود. دشمن به آن قایق آرپیجی زد. رودخانه دجله پیکر سوخته مهدی باکری را به جای نامعلومی برد. در عملیات بدر هم مثل خیبر رزمندگان پیروز شدند. حالا سالهاست که از آن روزهای بزرگ آسمانی می گذرد. پیکر بسیاری از شهدا در طلائیه و آبهای آن پیدا شده، اما وقتی که شب می شود صدای گامهای آنان و ذکر قرآنشان به گوش می رسد. طلائیه هنوز زنده است.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای ز تو هستی گرفته ریشه‌ام، نیست جز اندیشت اندیشه‌ام. ای وطن، ای مادر این جان و تن، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، جان من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیش را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
در چهارم، اسم رمز. صحنه اول، سالهای دفاع مقدس، جنوب ایران، جوانهایی که به یک بار مرد شدن و جنگجو.
یکی از همرزمان شهید خرازی تعریف میکرد عملیات حالت فرسایشی به خود گرفته بود و انرژی و رمقی برای لشکر 14 امام حسین علیه السلام باقی نمانده بود. یک شب من و حاج محسن حسینی در سنگر نشسته بودیم که حاج حسین خرازی وارد شد و پرسید از بچه های مهندسی چند نفر اینجا؟ گفتیم ما دو نفر در به در بیچاره. خرازی لبخندی زد و گفت امشب میخوایم بریم جلو. از حرف او تعجب کردیم، ما هیچ گونه امکانات پیشروی نداشتیم. حاج محسن که آدم شوخی بود بلند شد و گفت میخوای ما رو به کشتن بدی؟ تو که آخه از درد زن و بچه سر در نمیاری که. همراه خرازی سوار یک ماشین تویوتای لند کروز نو شدیم و حرکت کردیم. این تویوتا را همان روز به خرازی داده بودند. او ما را به یک سنگر تصرف شده عراقی برد که سنگر فرماندهی عراق در منطقه شلمچه بود، یک سنگر مجهز و مجلل زیرزمینی که مبل هم داشت. سنگر در عمق زمین ساخته شده و قطر بتن آن حدود 1 متر بود. روی آن را با چندین متر خاک پوشانده و روی خاک ها قلوه سنگ های بزرگی قرار داده بودند. وقتی وارد آن شدیم، شخصی به نام جاسم که کویتی الاصل بود از طریق بیسیم مشغول شنود فرکانس های عراقی ها بود. قرازی گفت: جاسم، کسی رو دم دست داری؟ جاسم خنده ای کرد و گفت: ژنرال ماهر عبدالرشید. ماهر عبدالرشید از فرماندهان معروف ارتش عراق و فکر میکنم فرمانده سپاه 7 عراق بود. خرازی گفت: باریکلا باریکلا، خب چه خبر؟ جاسم گفت: میخواد بره عقب، 3 شب نخوابیده، داره نیروهای خودش واسه عقب نشینی آماده میکنه. خرازی با لبخند ملیحی گفت: نمیذاریم بره که، مثل من که به خط اومدم اونم باید بیاد بمونه. جاسم گفت: چجوری آخه؟ خرازی گفت: بهش پیغام بده بگو قال الحسین الخرازی. جاسم گفت: نه حاجی، این کار نکن، من با این همه زحمت به شبکه بیسیمشون نفوذ کردم، مسلطم الان به اوضاعشون، فرکانساشو کشف کردم، حیفه. خرازی گفت: همین که بهت گفتم. جاسم با تردید روی فرکانس بیسیمچی جنرال رفت و به عربی گفت: بسم الله الرحمن الرحیم قال الحسین الخرازی. بیسیمچی عراقی با شنیدن اسم خرازی و فهمیدن این که فرکانس او لو رفته شروع به ناسزاگویی کرد و جاسم با شنیدن آن فحش ها رنگ از رویش پرید و بیسیم را قطع کرد. خرازی پرسید: چی میگفت؟ جاسم گفت: داشت ناسزا میگفت. خرازی دست در جیب خود کرد و یک واکمن کوچک در آورد و گفت: نوار قرآن براش بذار، بگو منطق شما اونه، منطق ما اینه. جاسم دوباره بیسیم را روشن کرد و نوار را گذاشت. بیسیمچی عراقی فرصت گوش دادن به قرآن را نداشت. سیستم بیسیمشان به هم ریخته بود و فرماندهان عراق مشغول فحش دادن به همدیگر بودند. ما هم برای مدتی به دعوای فرماندهان عراقی گوش دادیم و کلی لذت بردیم. ماهر عبدالرشید که متوجه دعوای فرماندهان خود شده بود از بیسیمچی پرسید: چه شده؟ بیسیمچی گفت: یک نفر ایرانی وارد فرکانس ما شده، میگه من از خرازی برای ماهر پیام دارم. ماهر گفت: چرا نمیذارید پیغامشو بده؟ بیسیمچی عراقی به فارسی به جاسم گفت: ای ایرانی، اگر پیغامی برای ماهر داری بگو، آماده شنیدنه. تازه متوجه شدیم که بیسیمچی عراقی هم فارسی بلد است. خرازی به جاسم گفت: بهش بگو خط اول تو گرفتم، خط دومتم گرفتم، خط سومتم گرفتم، خط چهارمتم گرفتم، خط پنجمتم گرفتم، سنگرهای مجهزتم گرفتم، هیچ مانعی جلوم نیست، امشب میخوام بیام بصره تو رو ببینم. جاسم پیام را داد و بیسیمچی و ماهر عبدالرشید هول کردند. ماهر پرسید: میخوایی بیا چی کار؟ یا چی بگی؟ خرازی گفت: یک پا تو قطع کردم، میخوام اون یکی پاتم قطع کنم. ماهر جواب داد: بیا، منم یه دست تو قطع کردم، دومی رو هم قطع میکنم. خرازی گفت: باشه، وعدمون امشب میدان شهر بصره. با این پیغام اوضاع نیروهای عراقی به هم ریخت. ژنرال ماهر عبدالرشید که واقعا از تصور سقوط شهر بصره ترسیده بود، تمام چینشی را که قبل از آن برای عقب نشینی انجام داده بود به هم زد. خرازی بسیار آرام بود. در حالی که لبخندی بر لب داشت به ما دو نفر گفت: نماز خوندین؟ گفتیم بله. پرسید: چیزی خوردین؟ گفتیم بله. گفت: من خستم. شما هم خسته این. بخوابین. گفتیم: با این کاری که شما انجام دادید من میذارن امشب کسی بخوابه. وقتی قبل از مکالمه با ماهر عبدالرشید به طرف آن سنگر می آمدیم، عراقی ها مثل نقل و نبات گلوله روی منطقه می ریختند. اما وقتی می خواستیم بخوابیم، حجم آتش 10 برابر شده. آن شب به قدری روی منطقه شلمچه گلوله ریختند که در طول تاریخ جنگ تا آن زمان و حتی بعد از آن بی سابقه بود. اما سنگر ما کاملا امن بود. به راحتی خوابیدیم و اتفاقا خوب هم خوابمان برد. فردا صبح که بیرون آمدیم، دیدیم بدنه تویوتای حاج حسین از ترکش و خمپاره مثل آبکش سوراخ سوراخ شده است. وقتی خرازی بیدار شد، با او وارد بحث شدیم که حکمت این کار دیشب چی بود. خرازی گفت: ما تو این منطقه نیرو و امکانات نداشتیم، مهمات هم نداشتیم، این کارو کردم تا اونا تحریک بشن منطقه رو زیر آتیش بگیرن، دست کم به اندازه یه هفته عملیات مهماتشون رو هدر بدن. بعدها جاسم بر اساس مطالبی که از بیسیم شنود کرده بود میگفت اون شب انبارای مهمات عراقی ها خالی شده بود. انقدر کم بوده مهمات داشتن که تا صبح مهمات داخل تریلیا رو مستقیم می آوردن کنار توپا و خمپاره اندازا مصرفش می کردن.
ای وطن و میرون، جون و تن و میرون، پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون،
پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون.
در آخر و داستان آخر، تعریف داستان یک جنگ خوب نیست. هرچی هست داستان از دفاع و آزادیه، داستانی که مرد و زن و دختر و پسر توش نقش داشتن و برای حفظ اصل حقیقت سالها کنار هم اونو تعریف کردن تا به امروز.
مردم این کشور برای کسایی که به این آب و خاک خدمت کردن احترام زیادی قائلن، چه اونایی که گمنام بودن، چه اونایی که به سختی این راهو پیش بردن. تاریخ ما مدیون آدمایی که برای نگهداری این آب و خاک از جونشون مایه گذاشتن. عمری باقی باشه، فردام همین ساعت همین موج با دوستانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدر تندیس.